أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. همینطوری که مفسرین بیان فرمودن، ظاهر آیه شریفه این هست که برای دعوت و دعا و برای همچنین عبادت ما نیاز به این داریم که خدای متعال رو از طریق اسماء حسنای الهی بشناسیم و عبادت کنیم و دعا کنیم. ما مستر به تقاضا و دعای از خدای متعال هستیم، منتها طریق دعای ما و طریق عرض حاجت ما و عرض نیاز ما به خدای متعال همین اسماء حسناست. ما در عالم باید اسماء حسنای الهی رو ببینیم و از طریق این اسماء حاجت خودمون رو، خواست خودمون رو، دعای خودمون رو به ساحت مقدس روحی عرضه بداریم. این اسماء حسنایی که طریق عبادتند، واسطه دعا هستند و ما هر دعایی و عبادتی میکنیم باید به واسطه این اسماء حسنا باشه، در یک معنا همون اسماء حسنای الهی است که خدای متعال در قرآن برای خودشون بیان فرمودن. شاید قریب 127 اسم و یا در روایات وعدیه معصومین علیهم السلام اسمایی برای خدای متعال ذکر شده، از 100 اسم گاهی تا بیشتر. در دعای جوشن کبیر قریب به 1000 اسم برای خدای متعال هست. ما از طریق این اسما باید خدای متعال رو بشناسیم و از طریق این اسما عبادت کنیم، از طریق این اسما دعا کنیم و بخوانیم، کما اینکه همین کار رو هم مؤمنین انجام میدن دیگه. یعنی هرگاه بخوان توجه به خدای متعال پیدا کنن در مقام عبادت و معرفت و در مقام دعا و تقاضا و عرض حاجت، همین اسماء حسنای الهی مورد توجه قرار میگیره و با همین اسماء ما خدای متعال رو میخوانیم. و در قرآن فراوان از این اسماء صحبت شده دیگه. اسامی خدای متعال در قرآن منتشر هست، عرض کردم شاید 127 اسم در مجموع، کما اینکه بعض مفسرین فرمودن در قرآن برای خدای متعال ذکر شده، مثل اسم الله و رحمان و رحیم، سمیع مجیب، ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مهیمن. خدای متعال باید با این اسما خواند که این اسما یه معانی دارن. از طریق معانی این اسما ما باید خدای متعال رو بشناسیم و اگر اعلام عجز و افتقار میکنیم به خدایی که صاحب این اسما هست باید اعلام عجز و فقر و نیاز داشته باشیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدا رو با این اسما عبادت کنید. این دعا شاید اینجا به معنی عبادت باشه دیگه، چون در قرآن عبادت، دعا عبادت است و ترک دعا هم استکبار و ترک عبادته. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهمت، دعا کنید، اونایی که استکبار از عبادت میکنند وارد جهنم میشوند. خب این اسماء حسنایی که واسطه در عبادت هستند، اسمایی هستند که از طرف خدای متعال نازل شده. خدای متعال به لسان وحی یا به لسان اولیاء معصومش اون اسماء حسنا رو برای خودش بیان کرده و خودش رو با این صفات معرفی کرده. اسماء معمولا از یه صفاتی مشتق میشن دیگه، صفاتی رو که خدای متعال خودش رو به اون اوصاف متصف فرموده، حالا یا با لسان صریح و یا با لسان اوصیاء معصوم و اولیاء معصوم. اینها اسمایی هستند که ما خدای متعال از این طریق باید بشناسیم و به این طریق هم عبادت کنیم. ولی یک تذکری در روایت معصومین علیهم السلام داده شده و اون این است که در عبادت به واسطه این اسما باید توجه داشت که خود این اسما موضوع عبادت نیستن. یعنی ما اسما رو نمی پرستیم. یک بابی در مجامع روایی ما هست، مرحوم کلینی هم در کتاب شریف کافی این باب رو آوردن، باب المعبود، تحت این عنوان که معبود حقیقی که ما او رو عبادت میکنیم کیست. روایاتی ذیل این باب دارن، من اولین روایتش رو که روایت صحیح و سندم هست تقدیم میکنم. از امام صادق علیه السلام نقل کرده، حضرت فرمودند که من عبد الله به توهمه فقط کفره، کسی خدای متعال رو با توهمات خودش عبادت بکنه، یه خدایی بسازد، یه خدایی تعریف کند خودش و اون خدا رو بپرستد، این کافر شده. من عبد الله به توهم فقط کفره. شاید این آیه شریف هم همین مطلب رو بیان میکند. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خدای متعال اسماء حسنایی داره، خدا رو با این اسماء عبادت کنید، خودتون خدایی نتراشید و اون خدا رو عبادت بکنید. و این که در روایات هم آمده کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانیه و هو مصنوع لکم مردود الیکم، هرچه رو شما با توهم خودتون از سایر مخلوقات تمیز بدید، جدا کنید، کلما میزتموه به اوهامکم، یه خدایی رو با وهم خودتون درست کنید، غیر از مخلوقات تو اوصافی برایش ذکر کنید، این مصنوع شماست، بازگشته به خودتون میکنه، نمیشه او رو عبادت کرد و پرستید. شاید معناش همینه، خدای متعال باید خودش رو توصیف کند به لسان وحی یا به لسان اولیاء معصوم، اون خدایی رو که خودش معرفی میکند باید عبادت کرد. فرمود من عبد الله به توهم فقط کفره، اگر کسی با توهم خودش خدا رو عبادت بکند این کافر به خداست، ولو عبادت میکند ولی خدا رو عبادت نمیکنه. که عرض کردم این توهم خیلی وقتا شامل دقیق ترین معانی که ما خودمون مستقل از بیان وحی درست میکنیم و حالا به تعبیری میسازیم مصنوع ما، شامل همه اونها میشه. بعد فرمود من عبد الاسم دون المسمى فقط کفره، اگر کسی خدای متعال رو با اسماء الهی عبادت کنه اما اسماء رو بپرسته، نه معنا و ذات حضرت حق رو که اینا اسم برای اون حقیقت و برای اون ذات هستن، این هم فقط کفره، این هم کافر شده است، این هم عبادت خدا نیست. قسم سوم این است که من عبد الاسم و المعنا فقط اشرک، اگر کسی اسم و معنا رو با هم بپرسته اینم مشرک، یعنی اسامی رو میپرسته ذات رو هم میپرسته، این اسامی عناوینن معرفی ذات میکنن. اگر کسی اسم و معنا رو با هم پرستید فقط اشرک، اینم شرک در عبادت. بعد فرمود من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه، اگر کسی حقیقت حضرت حق رو عبادت کند اما از طریق این اسما، به ایقاء الاسماء علیه، اون هم اسما از صفاتی ناشی میشن که خدای متعال خودش رو به اونها توصیف کرده، به صفات هلتی وصف بها نفسه، با این اوصاف و با این اسما خدای متعال رو عبادت کنه ولی ذات رو عبادت میکند، معنا رو عبادت میکند از طریق این اسما، فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته، قلبش به همین معنا گره بخوره، معتقد قلبیش همین باشه، اعتقاد قلبیش هم این باشه که حضرت حق رو میپرستد از طریق اسما، زبانش هم به همین گویا باشد، در ظاهر و باطن فی سرائرهی و علانیته، تمام مقامات وجودیش خدای متعال اینجوری عبادت میکنه، فاولائک اصحاب و امیر المؤمنین حقا، شیعیان حقیقی، اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین علیه السلام کسانی هستند که اولا با توهم خدا رو عبادت نمی کنند، خودشون یک خدایی بسازند ولو با دقیق ترین معانی، اینجوری خدا رو عبادت نمی کنند، خدای متعال رو از طریق اسمایی که خدای متعال خودش رو با اونها توصیف فرموده و به لسان وحی یا به لسان اولیاء معصوم بیان کرده، خدا رو اینجوری می شناسند و اینجوری عبادت می کنند. در مقام عبادت هم نه اسم رو میپرستن نه اسم رو شریک در عبادت قرار میدهن، بلکه حقیقت معنا و ذات اقدس الهی رو از طریق این اسما میشناسن و از طریق این اسما عبادت میکنن و از طریق این اسما اعلام عجز و افتقار به حضرت حق میکنن. ما اگر فرض کنید از خدای متعال علم میخواییم و خدای متعال رو با اسم یا علیم صدا میزنیم، یا اگر قدرت میخواییم خدا رو یا با اسم یا قادر صدا میزنیم، یا اگر بقا میخواییم همینطور، این اسما طریقاً ما از خود این اسما درخواست نمی کنیم، اعلام فقر به اسما نمی کنیم، اعلام فقر به حضرت حق است، افتقار به اوست، از طریق این اسما باید واقع بشه. بنابراین معرفت خدای متعال، عبادت خدای متعال، اعلام عجز و افتقار به خدای متعال تنها راهش اینه که انسان اسما الهی و صفاتی که خدای متعال خود رو به او توصیف فرموده اینها رو واسطه قرار بده و نه اسم رو شریک در دعوت و دعا و پرستش قرار بدهد و نه خود اسم رو بپرستد یا از اسم درخواست و تقاضا کنه، ولی حضرت حق رو از طریق این اسما عبادت کند، به واسطه این اسما اعلام افتقار به حضرت حق بکند. فاولئک اصحاب و امیر المؤمنین حقا. تمام مقامات وجودی انسان هم باید به این امر گره بخوره، زبانش گویا باشه، قلبش معتقد باشه، سرائر و علانیت انسان باید اینجوری باشه، ظاهر و باطنش هماهنگ، خدای متعال رو از طریق ایقاع اسما، از طریق اسما الهی، اونم نه اسما موهومی که خودش بسازه به توهم، اسمایی که وصف بها نفسه، اینجوری باید خدای متعال رو عبادت کرد. طبیعتاً عده‌ای در این مسیر انحراف ایجاد میکنند، معبودهای دیگری رو معرفی میکنند، یا خدای متعال رو از طریق توصیفی که خودشون میکنند اون خدا رو معبود قرار میدهند. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، انحراف در اسما ایجاد میکنند، مسیر معرفت و عبادت رو تغییر میدن، مسیر اعلام افتقار انسان و عجز انسان رو به خدای متعال تغییر میدن، الحاد در اسما ایجاد میکنن. خدای متعال میفهمد شما اینها رو رها کنید، سیجزون ما کانوا یعملون. این جریان در عالم هست، اینا با عمل خودشون مواجه خواهند شد، مجازات عملشون رو میبینن. شما مسیر بندگیتون، مسیر طاعتتون، مسیر معرفتتون، مسیر اعلام عجز و افتقار و استرارتون به خدای متعال اسماء و حسنایی باشد که خدای متعال خودش رو به او توصیف کرده. این معنای ظاهری آیه است. یک معنای باطنی آیه داره بر اساس روایاتی که ائمه علیهم السلام بیان کردن، که نسبت ائمه علیهم السلام با خدای متعال و نسبت اسماء حسنا بیان فرمودن. این روایت باز در یه بابی است در کتاب توحید، به خصوص مرحوم کلینی این باب رو آوردن، باب نوادر در کتاب توحید، که انصافاً یه عنوان خوبی هم برای این باب گذاشتن، 11 تا روایت رو در ذیل این باب آوردن، ذیل کتاب توحید هم آوردن، گرچه بعضی از این روایات رو در کتاب الحجه کافی هم تکرارش کردن، ولی این روایت رو در کتاب توحید آوردن. پیداست ناظر به جنبه توحیدی این روایات هستن. در این روایات که در کتاب توحید آوردن تحت عنوان نوادر، عنوان خاصی هم بهش ندادن، یه روایات ویژه است، 11 تا روایت رو نقل میکنن که همه این روایات ناظر به نسبت معصوم با خدای متعال است، که چه نسبتی معصومین علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه نسبتی با خدای متعال دارن، که طریق توحید هستند. چگونه است که من اطاعکم فقط اطاع الله، من یطع الرسول فقط اطاع الله، چگونه است که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، چرا بیعت با حضرت عین توحیده، چرا اطاعت حضرت عین توحیده. این منوط به یک ارتباط خاصی است که بین اهل بیت علیهم السلام و خدای متعال هست، و این ارتباط هست که موجب می شود که اطاعت اونها عین توحید باشد، معرفت اونها عین معرفت الله باشد. این جهت رو در این روایات مرحوم کلینی نقل کردن، این روایات هم در ضمن همین باب آوردن که خلطنا به نفسه، این روایت رو اساتید بزرگوارم، استاد بزرگوارم بعد معنا کنن، فوق طور فهم بنده است، که یعنی چی؟ خلطنا به نفسه فجعل ولایتنا ولایته و قال انما ولیکم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یکی از خصوصیاتی که در ارتباط بین اهل بیت علیهم السلام و خدای متعال ذکر شده در این روایات همین است که ائمه خلتنا به نفسه، لذا ولایتشون ولایت خداست، طاعتشون طاعت حضرت حق است. در همین باب یک روایتی رو مرحوم الکلینی نقل کردن که نسبت اهل بیت علیهم السلام رو به خدای متعال این گونه بیان میکنند: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خدای متعال اگر میخواهید عبادت کنید از طریق این اسماء عبادت کنید. حضرت ذیل این آیه فرمودند: نحن والله الاسماء الله الحسنى التي لا يقبل الله من عباده عملا الا بمعرفتنا. اگر باید خدا رو شناخت و عبادت کرد، عبادت عبادت به توهم نباید باشه و این عبادت باید از طریق اسماء باشه. معرفت الهی از طریق اسماء الهی واقع میشه و لذا از طریق اسماء باید خدا رو شناخت و این خدایی رو که از طریق اسماء میشناسیم باید عبادت بکنیم. ما اون اسماء حسنایی هستیم که عبادت احدی جز با معرفت ما قبول نمیشه، چون اگر این معرفت واقع نشد، معرفت به اسماء حسنا واقع نشده، و اگر معرفت به اسماء حسنا واقع نشد، معرفت به حضرت حق واقع نمیشه و عبادتی واقع نمیشود. من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه التي وصف الله بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق به لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب و امیر المؤمنین حق. معرفت الهی از طریق معرفت به اسماء حاصل میشه و لذا عبادت هم از طریق اسماء حاصل میشه. بر اساس این روایات اون اسماء حسنایی که ما باید خدا رو از طریق این اسماء عبادت بکنیم، که باز یک بابی در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی در کتاب توحید باز کردن، باب حدوث الاسماء، اونجا توضیح میدن که اسماء مخلوقن و بعد نحوه خلقت اسماء رو از باطن به ظاهر که اون اسم واحد چگونه 360 اسم از او در عالم ظاهر شده، اون روایت رو که توضیح میدهند، بعد میفرمایند که خدای متعال این اسماء رو آفرید که عبادت خدای متعال ممکن بشه. اگر این اسماء آفریده نمیشد، عبادت خدای متعال ممکن نبود. راهی برای عبادت حضرت حق الا از طریق این اسماء نیست. از طریق این اسماء معرفت واقع میشود، از طریق این اسماء عبادت واقع میشود. لذا عنایت دارید، اسماء حسنا یک معنای ظاهری داره که همین اسماء ملفوظه و معناشه که در قرآن آمده. باطن این اسماء حقیقت نوری اهل بیت علیهم السلام، مقامات وجودی اهل بیت علیهم السلام است که البته اسماء مخلوقه هم هستند. ما از طریق این اسماء باید خدا رو بشناسیم. لا یقبل الله من عباده عملا الا بمعرفته. معرفت به این اسماء طریق معرفت الله هست و لذا اگر معرفت به این اسماء واقع نشود، عبادت عبادت باطلی است. خدای متعال این حقایق وجودی رو، این انوار مقدس رو در عالم آفریده و ظاهر کرده در عالم ما تا امکان پرستش خدای متعال در عالم فراهم بشود. بهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر لا اله الا انت. حتی حقیقت کلمه لا اله الا الله و اسم شریف الله از طریق خلقت اهل بیت علیهم السلام در عالم ظاهر شده، ولذا واسطه معرفت و واسطه عبادت این وجودهای مقدسند. لذا در ذیل همین روایات فرمودند: بنا عرف الله بنا عبد الله لولانا ما عرف الله لولانا ما عبد الله. اگر ما نبودیم خدا عبادت نمیشد. لذا عنایت کنید، اگر مؤمنی به مقام معرفت ائمه علیهم السلام برسد و مقامات وجودیش با معرفت ائمه علیهم السلام و انوار ائمه علیهم السلام نورانی بشه، قلبش نورانی به نور معرفت بشه، قواش نورانی به نور ولایت بشه، که همین حقیقت ایمان، ایمان اگر در روایات است از قلب آغاز میشه و منتشر به همه قوای انسان میشه،
مبسوس علی الجوارح، این همون معرفت و محبت امام هست. اگر نورانیت امام و معرفت امام در قلب حاصل شد، همه قوای انسان نورانی شد به نور امام، به تعبیر دیگه تمام اختیارش تحت ولایت امام قرار گیره. این انسان از طریق انوار ائمه خدا رو میشناسد، از طریق انوار ائمه علیهم السلام خدا رو عبادت میکند. گرچه عرض کردم به هیچ وجه ما امام رو عبادت نمیکنیم. من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. این همینطوری که راجع به اسماء ظاهری هست، راجع به اسماء باطنی یعنی اهل بیت هم همینطوره. کسی امام رو بپرستد فقط کفره. من عبد الاسم والمعنا فقط اشرکه. این هم نیست. ولی من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علی، کسی که حضرت حق رو از طریق اسماء میشناسد، از طریق اسماء معرفت پیدا میکند و از طریق اسماء عبادت میکند، این اولئک اصحاب امیر المؤمنین حقا. شیعیان حقیقی امیر المؤمنین کسانی هستند که در همه احوالشون توجهشون به امام هست و از طریق توجه امام توجه به خدای متعال پیدا می‌کنند. از طریق معرفت امام خدا رو میشناسند. این همون بیان نورانی است که در روایات اهل بیت علیهم السلام مکرر آمده که وقتی شؤون خودشون رو بیان میکنن میفهمن بنا عرف الله بنا عبد الله ان الله جل و عز احب ان یعرف بالرجال و یطاع بطاعتهم فجعلهم سبیله و الوجه الذی یطامه. خدای متعال اینجوری میخواست. این مشیت الهی است. قب الهی به این تعلق گرفته. احب ان یعرف بالرجال، میخواست از طریق این شخصیت ها شناخته بشود، از طریق طاعت اونها طاعت شود، اونها رو سبیل خودش و بچه خودش قرار که طریق طاعت و معرفت هم. در اون حدیث نورانی که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنن، در ذیل حدیث امیرالمومنین ارواح نافدا اینجوری فرمودن ان الله جل و عز لو شاء العرف العباد نفسه. خدای متعال اگر میخواست مستقیم انوار معرفت خودشو به قلوب بندگان نازل میکرد، ولیکن جعلنا. خدای متعال این چهار خصوصیت رو در ما قرار داده که حضرت پیداست میخوان بگن این چهار خصوصیتی که خدای متعال در ما قرار داده، چهار خصوصیتی است که ما از به واسطه این خصوصیات طریق معرفتیم. ان الله جل و عز لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و سبيله و صراطه والوجه الذي يطمئن. ما رو باب الله، صراط الله، سبیل الله و وجه الله قرار داده که تمام مقامات معرفت از آغازش که ورود به وادی توحید است از این باب شروع میشه تا سیر در سبیل و صراط تا آخرین مرحلهش که رسیدن به مقام معرفت به وجهه، که اگر کسی به اینجا رسید اینما تولو فتم وجه الله، امام رو اگر کسی در این سیما شناخت هر کجا در هر عالمی باشد به ظاهر به باطن به هر طرف رو کند فسم وجه الله، خدای متعال در این وجهش زیارت میکند و ملاقات میکنه و این حقیقت معرفت هست. خدای متعال اهل بیت و واسطه در طریق معرفت قرار داده. لذا ولله الاسماء الحسنا، خدای متعال اسماء حسنایی داره. فدعوه بها، او را از طریق این اسماء بشناسید، از طریق این اسماء عبادت کنید و از طریق این اسماء فقر خودتون رو به خدای متعال اعلام کنید. گرچه خدای متعال پرستیده می شود نه اسما، اسما نه شریک در پرستشن نه خودشون معبودن. این مکرر در روایات آمده. امام رضا علیه السلام باز حدیث در کافی است فرمودن نه من و من آباهم. ما هرگز نگفتیم، این رو به صدای بلند بگید، ما نگفتیم مردم ما رو عبادت بکنن. بله یه مطلبی رو هم گفتیم، اینم با صدای بلند میگیم، ولیکن عبید لنا فی الطاعت، در مقام طاعت عبدن، هر چه میگیم باید ما اطاعت بکنیم، اما ما رو عبادت نمی کنن. عبادت خدای متعال از طریق اسماء حسنا واقع میشه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدای متعال این حقایق رو طریق معرفت خودش قرار داده. لذا تمام حیات انسان در مقام معرفت و بندگی باید بر محور امام باشه. تمام زندگی انسان باید خلاصه در پرستش خدای متعال بشود. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا، و تمام این پرستش باید به واسطه امام باشد. لذا اونهایی که به این نقطه میرسن، امام تمام قوائم وجودی او رو پر میکند، ائمه عناصر الابرارن، و لذا با قوای امام خدا رو عبادت میکند، با نور امام حضرت حق رو میشناسد. بنا عرف الله، بنا عبد الله. معنای این بیان نورانی که از امیر المومنین ارواح نافدا نقل شده، معرفتی به نورانیت معرفت الله، یعنی همین، یعنی انسان از طریق نورانیت امام میتواند حضرت حق رو بشناسه. حالا اتفاقی که افتاده و سقیفه او رو دنبال کرده بر اساس این آیه نورانی، الحاد در اسماء الله، یعنی طریق پرستش رو در عالم عوض کرد. دیگرانی رو که اسماء حسنای الهی نبودند و طریق پرستش خدا نبودند، طاعت اونها طاعت الله نیست، معرفتشون معرفت الله نیست، محبتشون محبت خدای متعال نیست، اینا رو در این موقف نشوندن، اینا رو در یه جایی قرار دادن که منصبی است الهی، کسی تو این منصب می نشیند معرفتش باید معرفت الله باشه، طاعتش باید طاعت الله باشه، واسطه معرفت و طاعت باشه، و الا معنا نداره که کسی جز خدا اطاعت بشود. اطاعت منحصر به خدای متعال است. اگر خدای متعال می فهمد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، این به خاطر این است که اطاعت اونا عین اطاعت خداست، به خاطر این که اسماء حسنای الهی هستن. اون چه سقیف انجام داده، الحاد در اسماء، یعنی طریق پرستش خدا رو میخواسته عوض بکنه، طریق طاعت و معرفت رو میخواسته عوض بکنه. این حدیث مجعولی که ازشون نقل شده که اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، اهتدای به سوی خدای متعال وقتی واقع میشود که انسان به دنبال اون هدای الهی باشه. فاما یعتین نکم منی هدن، اون چراغ هدایت، اون نور هدایت است که اگر انسان دنبال او حرکت کرد مهتدی میشه. این که ما دیگرانی که واقعا نجوم نیستن، بله خدای متعال نجوم رو قرار داده و از طریق این نجوم ما هدایت میشیم، اما اینه که اصحابی کن نجوم، اینا که نجوم نیستن. بله شمس، قمر، نجوم تفسیر به اهل بیت علیهم السلام شد، اینها طریق معرفتن. اون خورشیدی که راه رو برای ما روشن میکنه، اون ماهی که در شب تاریک ما رو به خورشید و حضرت حق میرسونه، ما رو به نور الهی میرسونه، اون ستاره‌ای که در ظلمات ما رو هدایت میکنه، بله این وجود مقدس اهل بیت. این تحریف رو اینا ایجاد کردن، در مسیر توحید انحراف ایجاد کردن. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، کار سقیف الحاد در اسماء، مسیر پرستش رو منحرف کرده است، کسانی رو تو این منصب نشونده که حجاباً نوجه، سد باب میکنن، یسدون عن سبیل الله، نه سبیلن، کسانی که سادین عن سبیل الله هستن، راه رو میبندن، کسانی که حجابن و مانعن، اونا در منصب وجه الله و سبیل الله قرار داده، در منصب باب الله قرار داده. منصب خلافت، خلافت الله، منصب کسی است که باب الله هست، سبیل الله هست، وجه الله هست. منصب کسی است که الامام که شمس طالعت المجللت به نور العالم، نور الهی رو در عالم ساطع میکنه. این منصبه. حضرت امام رضا علیه السلام در اون حدیث، حدیث مفصل، وقتی خلافت رو توضیح میدن، فهمن امام خلافت الله هست، اینو زیرش اون خلافت بیان میکنن. امام خلیفت الله، امام شمسه، امام عرض بسیطه است، سماع زلیله است، امام بارانیست که میباره، این شؤون امامه، واسطه فیض خداست. امام داره دائره، اینا داره بائر درست کردن. کار سقیف اینه. این تعبیری که قرآن اینجا از فعل سقیف دارد، الحاد در اسماء الهی، یعنی ایجاد انحراف در مسیر توحید و پرستش خدای متعال. باب توحید رو سد کردن. وقتی به تعبیر بعض روایات سامری گوساله بر منبر رسول خدا می نشانه، همین میشه. این تعبیر روایات و قرآن از داستان سقیف است. وجود مقدس فاطمه زهرا اون حقیقت نورانی و مقدسی است که در عالم آمده با خدا عهد بسته که این انحراف در مسیر توحید رو برگردونه به مسیر اصل. نگذاره مؤمنین منحرف بشن. نگذاره مؤمنین دچار الحاد بشن. لذا وجود مقدس فاطمه زهرا با همه وجود به میدان آمده و مسیر رو برگردانده دوباره به مسیر توحید و برگردانده امت رو به این اسماء الله الحسنا، حلقه اتصال ما به اسماء حسنای الهی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که با این الحاد تو این وسعت مبارزه کرده و برگردانده امت رو به مدار توحید و البته با هزینه های بسیار زیاد، با اون مصیبت های سنگینی که نگفتنی است و غیر قابل درک از حقیقتش. همینطوری که وجود مقدس فاطمه زهرا لیلة القدری است که انما سمیت فاطمه لأن الخلق فتموا عن معرفتها، خلایق راهی به معرفت او ندارند، تمام خلق. مصیبت حضرت هم همینطوری است، راهی به فهم باطن مصیبت حضرت نیست. اون چه ما میفهمیم یه ظاهری از این مصیبت است. حقیقت مصیبت رو وجود مقدس امیرالمؤمنین امام مجتبی و سید الشهدا میفهمیدن. یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد